بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 72 صفحه 11 و بالجمله لا دلالت فیها علی نجاست الخمر و هو ظاهرون. بحث در آیه ای داشتیم که مربوط به پرهیز از خمر و میسر و انصاب و ازلام بود. گفتیم که این آیه دلالت بر نجاست خمر ندارد، دلالت دارد بر حرمت تعاطی خمر، چه تعاطی به شرب باشد و چه تعاطی به تصرفات دیگر، اما دلالت بر نجاست خمر ندارد. الان میخوام به مرتبه همین نتیجه رو بگیریم که آیه دلالت بر نجاست خمر نمی کنه، بعد اضافه کنیم این مطلب رو که اخبارم دلالت بر نجاست خمر ندارند، نه اینکه هیچ کدومشون دلالت ندارن، بعضی دلالت دارن بعضی دلالت ندارن. وقتی این دو تا رو کنار هم می‌ذاریم و می‌بینیم مختلفند، به تعارض اینها رو ساقط می‌کنیم و حکم می‌کنیم به اینکه نجاستی نیست. اونهایی که دلالت میکنن بر طهارت با اونهایی که دلالت میکنن بر عدم طهارت تعارض پیدا میکنن و غرن باید ساقط بشن. منتها چون سقوط دو خبر رو ما اجازه نمیدیم و راهی دیگری برای اینکه این دو تا تساقط نکنن داریم، باید راه دیگر رو طی کنیم، قالب تساقط نشیم، یا باید اون اخباری که دلالت میکنن بر این که اثر خمر شست شود هم کنیم بر استحباب، بگیم خمر نجس نیست ولی خب مستحب بشه شسته بشه، یا اون اخباری که دلالت میکنن بر این که اثر خمر لازم نیست شسته شود هم کنیم بر تقیه، یکی موافق کلام سنی هاست و تقیه است. پس یکی از این دو تا راه حمل رو باید بریم، تساقط که اجازه نمیدیم تا نوبت به اصل برسه، بلکه حمل بر استحباب رو در بعضی ها یا حمل بر تقیه رو در بعضی دیگه اجازه میدیم. حالا بین این دو تا کدوم راجحه؟ حمل بر استحباب کنیم بهتره یا حمل بر تقیه کنیم؟ حمل بر تقیه اگرچه ظاهرش این است که خبر صادر شده منتها تقیتاً صادر شده، ولی باطنش اسقاط خبره. حمل بر تقیه باطنش اسقاط خبره، یعنی در واقع که خبر رو کنار گذاشتن. اما حمل بر استحباب جمع بین خبر اینه که هم به اون خبری که میگوید شستن لازم نیست عمل میکنیم، میگیم یعنی واجب نیست، هم به این عملی که میگوید به شوی که عمل میکنیم که میگیم شستن مستحبه. به هر دو خبر قائل میشیم که هر دو خبر صادر شدن و به هر دو هم عمل میکنیم. پس حمل یکی بر استحباب بهتر از حمل دیگریست بر تقیه. این کل مطلبی که باقی مونده بود از آیه قبل که توجه کردید خم جانده میشود گفت نجس، زیرا که آیه دلالت بر نجاست ندارد، اخبارم به این بیان که گفتیم دلالت بر نجاست ندارد، ولی شستن اثر خمر به فتوای ما مستحبه. این نظر مرحوم محقق، البته همه این نظر رو ندارد، از این قالب نجاست هستن. صفحه 72 هست، این صفحه 11 و به جمله لا دلالت فیها، یعنی در آیه الان نجاست الخمر و هوه، یعنی این دلالت نداشتن ظاهره، بل لا دلالت فی الاخبار ایزن، اخبارم دلالت بر نجاست ندارن. خب اخبار که مسلم بعضیشون دلالت دارن، چطور میگید دلالت ندارن؟ میفهمن اختلاف ها، چون با هم اختلاف دارن، وقتی اختلاف داشته باشن تعارض پیدا میکنن، در تعارض یا باید قالب تساقط شد یا باید حمل کرد یه جور حمل خاصی، اینجا قالب تساقط شدنشون روانیست، بنابراین حملشون میکنید. حالا که حمل میکنیم، حمل کنیم بر استحباب بهتره یا هم کنیم بر تقیه بهتره؟ این حمل حمل بر استحباب بهتره، ولی هم به این که حمل کنیم خبری رو که یدل علی وجوب القصر حمل کنیم بر استحباب، این حمل و این جمع اولاست از این که هم کنیم ما یدل و علا عدم قصر را هم کنیم علا تقیه. دو توضیح دادم دیگه، احتیاج به بیان نداره. علا آشره و سیاب که فتحر و روزه فحجر. در این آیه دو تا بحث داریم، یکی بحث در سیاب که فتحر، یکی هم بحث در و روزه فحجر، و این دو تا بحث از هم جدا میکنیم. در ابتدا وارد بحث در سیاب که فتحر میشیم، میگیم که قیل فی معناه امور کثیر است. در معنای این تیکه از آیه امور کثیر گفته شده، در این در باره سیاب که فتحر چندین معنا هست. بعضی ها سیاب رو در اینجا به معنای نفس گرفتن، سیاب که فتحر یعنی نفست رو از رذایل اخلاقی پاک. بعضی ها سیاب رو به معنای ازواج گرفتن، سیاب که فتحر یعنی ازواجت رو از کفر و معاصی پاک کن تا مؤمنات بشوند. بعضی هم سیاب رو به معنای پیراهن گرفتن، یعنی طبق لغت دیگه کنایه نگرفتن از نفس و کنایه نگرفتن از ازواج، بلکه معنای حقیقیشو که سیاب اراده کردن. اینام که من حقیقی رو اراده کردن در تحر اختلاف کردن، از توجه کنید در سیاب اختلافه. آیا کنایه است، سلام علیکم، آیا کنایه است از نفس، کنایه است از ازواج، یا این که من حقیقی که اراده شده، این اختلاف توش هست. اونهایی که از سیاب من حقیقی اراده کردن باز در تحرش اختلاف کردن. بعضی گفتن تحر یعنی قصر، یعنی پیرانتو کوتاه کن که رو زمین کشیده نشه را کثیف بشه یا نجس بشه. طهر یعنی قصر، یا طهر یعنی شمر، شمر یعنی بالا بزن، دامن به کمر زدن، پیراهن رو بالا بزن که باز رو زمین کشیده نشه نجس بشه یا کثیف بشه. که طهر به معنی قصر یا شمره، یعنی کوتاهش کن، از اول کوتاه بدوز، یا حالا که بلنده بالا بگی که رو زمین کشیده نشه. بعضی گفتن طهر یعنی طاهر کن به طهارت شرعی، بعضی گفتن طهر یعنی طاهر کن به نظافت عرفی، بعضی گفتن طهر یعنی هر دو، هم طهارت شرعی هم نظافت عرفی. این اختلافات در اینجا هست که ایشون به اون قول که سیاب به معنای نفس باشد، سیاب به معنی ازواج باشه اشاره نمی کنه، ولی به بقیه اقوال اشاره داره تو بحثش که میاد. پس قیل فی معناه امورون کثیر روشن شد. بعضی ها در باره سیابش اختلاف دارند، بعضی ها در باره طهرش اختلاف دارند. پس امور کثیر گفته شده، ایشون میفرماید بهترین امر اینه که سیاب به معنای حقیقیش بگیریم، طهارت هم طهارت شرعی حساب کنیم. سیاب که فتحر لسلات، وقتی میگیم سیاب که فتحر لسلات معلوم میشه طهارت شرعی مراده، نه نظافت، چون برای نماز نظافت واجب نیست، خوب هست ولی واجب نیست. به وزان و ربک فکبره، اینو بعدا اشاره میکنه در پایان همین بس، به وزان و ربک فکبره. پس از این دعایه میفهمیم تکبیر لسلات و طهارت صبح لسلات را، همونطور که اون میگوید برای نماز تکبیر بگو، اینم میگوید برای نماز تحسیه بک. وقتی برای نماز باشد معنیش اینه که پیراهن پاک بپوش، نه پیراهن نظیف، پیراهن پاک. این نظریست که ایشون داره، میفرماد که متبادر هم همینه، متبادر از سیابکه پیراهنه، متبادر از طهرم طهارت شرعیه. چطور؟ بعد میفرماد مؤید این برداشت ما این است که کفار سعی در این در طهارت لباس نداشتن، اونها عبایی از نجس شدن لباسشون نداشتن. این وسیاب کفتهر خطاب پیغمبر ردن علیه، یعنی ردن علی المشرکین که در طهارت سیابشون اصراری نداشتن، ولو ممکن بود پیراهنشون رو تمیز کنن ولی پاک نگه نمی داشتن. چون رد بر اونهاست، بنابراین تأیید می شود که مراد همین باشد که پیراهنت را پاک قرار بده، پاک شرعی. این سلات رو در آوردیم دیگه. من از دیگه عرض کردم با قرینه یا اون برد بچه فشده اینطوری استفاده کردیم. البته این بیانش بعدم میاد در آخر همین آیه، در وقتی نزدیکی که وارد بشن در آیه 11 هم میگن که و هوه هون المناسب ولی تکبیر سلات و طهارت سیاب، اونجا انشالله توضیح خواهد. تیلفی منه امور کثیره و المتبادر این است که امر به تطهیر سیاب میکند، کاری به نفس و ازواج ندارد. اون هم تطهیر سیاب از نجاسات، کاری به نظافت عرفی نداره، نجاست شرعی رو میگه کنار بذار. این متبادر، این متبادر اینش رو انتخاب میکنه، بعد این متبادر رو تأیید میکنه. معیدن به ان الکفار ما کانو یتطهرون من النجاسه. این آیه رد بر کفاره و کفار هم مطهر از نجاست نبودند، یعنی ابایی نداشتن از اینکه نجس بشن. این آیه رد بر اونهاست و این رد بودن آیه بر اونها بیان معید این میشود که مراد طهارت من النجاسه باشد، اون هم طهارت ثیاب من النجاسه. البته اونهایی هم که گفتن مراد از تحیر قصره، اونم هم نگفتن، گفتن مشکین عبایی نداشتن از اینکه لباسشون بلند باشه و رو زمین کشیده بشه، اتفاقا سعی میکردن این کارو بکنن به خاطر اینکه غرورشون این اختصار رو میکرد که لباسشون بلند باشه و رو زمین کشیده بشه. بعد خداوند پیغمبر ردن علی مشکین دستور بوده که پیرهنت کوتاه کن که رو زمین کشیده نشه، حالا یا برای این که علامت تکبر نباشه یا رو زمین کشی نشه و کثیف نشه. پس اونها هم که فتحر و منفق قصر میگیره، اونها هم همین بیان دارن که ردن علی المشرکین فرموده و سیاه که فتحر، منتها چون مشرکین سیاهشون رو بلند میکردن خدا فرموده سیاهت رو کوتاه کن. ایشون هم میگه که چون مشرکین عبایی نداشتن از این که لباسی نجس بشه، خدا با میفرمد به پیغمبر که لباست رو پاک کن. هر دو درسته، بالاخره در هر دو قضیه در مشکین بوده و قصر هم معنی که ما بعدا خواهیم گفت در روایت هم شمر داریم، البته نه قصر، ولی شمر هم با قصر خیلی فرق نمی کنه. قصر یعنی کوتاه بدوز، شمر یعنی بالا بزن، وقتی را میری بالا بگیر، که این هم تقریبا همون کوتاه کردنه دیگه، منتها کوتاه کردنیست که بعد از بلند دوختن حاصل میشه. و انلا تنجس ها، این رو این تفسیر الامر رو به تطهیر ثیابه. خدا امر کرد پیغمبر رو به این که لباستو از نجاست پاک کن. این پاک کردن دو جوره، یا نگذار نجس شود یا اگر نجس شد او را بشور. این تطهیر رو داره تفسیر میکنه، تفسیر میده و تفسیر میکنه. به ان و ان از جدا متعلقه به الامر به تطهیر ثیابه، امر به تطهیر ثیاب شده به اینجور که لا تو نجس ها، نگذار نجس بشه این ثیاب، و این نجست تو تطهیر ها. عبارت اینطوری بخونیم، بلا تنجسها، تو نجسش نکن، یعنی نگذار نجس بشه، و این نجست تو تطهرها بالماء، یعنی بلن تو تطهرها بالماء. مثلا اگر نهی بگیریم راحت تر معنا میشه، ولی خب نمیدونم برای سیره نهی اینجا میشه خون تو نجسها میشه، اما تطهر ها. خب بالماء المطلق، این بالماء المطلق هم دوباره اشاره به یه اختلافی داره. بعضی از علما اجازه دادن که لباس با آب مضاف پاش بشه، از اهل سنت هم ممکنه باشن، از شیعیان هم هستن، به نسبت داده میشه به سید مرتضی که ایشون معتقده که که لباس رو با آب مضاف هم میشه تطهیر کرد. ایشون یعنی مرحوم عقیل کلمه بالماء المطلق رو میاره، میگه باید طهارت به ماء مطلق باشه، به آب مضاف اجازه داده نمیشه. چرا؟ چون اطلاق آب اقتضا میکند حملش بر ماء مطلق رو. یعنی عرف شرعی این است که نجس رو با آب مطلق میشویند و این یه نوع تبادره، ولو تبادره بین متشرعه، نه تبادره بین کل مردم. تبادره بین متشرعه این است که با آب مطلق شسته بشه، و احتمال داره بتونیم بگیم تبادر در همه جا این است که با آب مطلق شسته بشه. اگه لباسشون کثیف بشه مثلا با آب هندوانه نمیشوره، اون که بعدش بدتر میشه دوباره، یا امثال زانوس با آب مضاف نمیشونه و الا بعض لباس بدتر میشه. سعی بر اینه که در بین تمام عرف که اگر لباسی نجس شد یا از نظافت افتاد با آب مطلق بشونه بالماء مطلق. چرا قید ماء مطلق میارید؟ لأنه المفهوم من التطهیر، استفاده از آب مطلق از کلمه تطهیر استفاده میشه. یعنی خود تطهیر که فعل است، فعل تطهیر است، از خود تطهیر که فعل تطهیره تبادر می کند تطهیر با آب. از لا عرف فی تطهیر به غیره، زیرا عرفی و تبادری در تطهیر به غیره آب نداریم، یعنی نه عرف اصطلاحی داریم نه عرف عام داریم، نه عرف عام نه عرف خاص. هیچ کدوم بر این قرار نگرفته که تطهیر به غیر مطلق بشه، تطهیر همیشه به آب مطلق بوده. فدلت، حالا با وجود این تبادر و اون تأییدی که گفتیم، فدلت الآیه بر دو چیز: علی وجوب طهارت ثیاب یک، و کون این طهارت بالماء المعروف لاغر این دو. خب وجوب طهارت ثیاب مال چیه؟ همینطوری لباس واجبه که پاش باشه؟ حالا فرض کنید زنیست که نماز نمیخونه، دوران عادتشه و نماز نمیخونه، واجبه که لباس رو پاک نگه داره؟ درست حالا مستحب عیبی نداره بگید، ولی واجبه که لباس رو پاک نگه داره، به طوری که اگر لباسش نجس شد کار حرام کرده یا واجبه ترک کرده، مسلمه که. پس طهارت صبح واجب نیست ذاتن و نفسن، اگر واجب است مقدمتن واجب است. به این جهت است که مال صلات رو اضافه میکنیم، امر و دلالت داله بر وجوب میگیریم. الان هم تصدیم میکنیم که آیه دلالت میکنه بر وجوب طهارت ثیاب، اما میگیم این وجوب در صورتی که طهارت ثیاب لصلات یا لعمل دیگری باشد که مشروط به طهارت صبح، مثلا طواف مثلا، یا جایی که اگه داشته باشه مشروط باشه به طهارت. پس واجب از طهارت ثیاب داخل مسجد اگر ما نجس غیر متعدی رو من کنیم، بله با لباس نجس نمیشه داخل مسجد شد. اگر نجس ادخال نجس غیر متعدی رو من کنیم، و یادتون باشه ما ادخال نجس متعدی رو من کردیم، ادخال نجس غیر متعدی رو من نکردیم. بنابراین داخل مسجد شدن با لباس نجس با پیراهن نجس به شرطی که مصری نباشه متعدی نباشه اشکال پیدا نمیکنه، اون لصلاتش بهتره. بعدا هم اضافه خواهیم کرد که به وزانه بربک فکبره داره شرایط نماز رو بیان میکنه، اگه شرایط نماز رو بیان میکنه پس سیاب که فتحه اینو لسلاح هست. حالا این که این خطاب به پیغمبر یا به غیر پیغمبر هم هست بعدا بحث میشه، ولی این که طهارت دائمی صبح از اختصاصات پیغمبری من نشنیدم، نمیدونم یه چیزایی از اختصاصات بوده ولی اینو نشنیدم از اختصاصات باشه که حضرت واجب باشه برشون پیرهنشون همیشه پاک باشه.
از این آیه
بله از این آیه استفاده کنیم که دیگه لسلات نگیریم، طهارت نفسی بگیریم نه طهارت غیری، مقدمی قرارش ندیم. شاید حضرت از میکنم من نشنیدم، نمیخوام بگم نیست. فدلت این آیه بر وجوب طهارت ثیاب یک، و کون این طهارت بالماء المعروف که همون ماء مطلق است لاغر، نمیدونم. و ان صدقه یکفی للطهاره. این ان صدقه عطف بر کجاست؟ به نظر میرسه که عطف بر الامر به تطهیر ثیابه. والمتبادر هو الامر به تطهیر ثیاب، والمتبادر ان صدقه یکفی للطهاره. یعنی اون چی که به ذهن ما تبادر میکند که این است که صدق تطهیر کافی است برای حصول طهارت. ببینید در تطهیر اختلافه که آیا فشار لازمه یا فشار لازم نیست. ثیاب، بحث ثیاب ها، در غیر ثیاب خب شاید فشار لازم نباشه چون امکان نداره. در مثل ثیاب، ثیاب یا فرش و امثال ذلک بعضی گفتن فشار لازمه. آیا از این آیه در میاد که فشار لازمه؟ ایشون میفهمن نه، تطهیر صدق میکند حتی اگر فشاری هم نیاد. یعنی آب رو به لباس برسونیم ولی فشار ندهیم که آب از لباس خارج بشه. با وجود این تطهیر صدق میکنه. دوم این که این سوال شده آیا آب باید وارد شود بر پیراهن نجس یا میتوانیم پیراهن نجس را در آب داخل کنیم که آب داخل نشه بر پیراهن، پیراهن داخل نشه بر آب. خب اینم علما میگن باید اگر آب قلیله آب باید وارد بشه بر پیراهن، بله در آب کثیر عیبی نداره که پیراهن رو داخل کنه. اشکال بعدی، سوال بعدی اینه که چند بار بشوریم لباس؟ یک بار شسته بشه یا دو بار؟ بعضی میگن یک بار کافیه، بعضی میگن اگر متنجس به بول دو بار باید بشوریم و اینش هم باید فشار بدی. پس اینجا هم مسئله اختلافیه، هم در این لزوم فشار و عدم لزوم فشار، هم در ورود آب یا ورود او بر آب، هم در اعتبار عدد شستن عدد قصر اختلافه. از این آیه برمیاد که تطهیر صادق باشد کافیست در حصول طهارت. پس احتیاج به عطر نیست، احتیاج به ورود آب نیست، احتیاج به عدد نیست، مگر اینکه برای هر کدوم از این مسائل دلیل خاص داشته باشه. اگر دلیل خاص من الاجماع و خبر حاصل شد فتوا میگیم، و الا باید بگیم که تطهیر حاصل میشود مطلقا چه این ستا باشن چه نباشن. و دلت علا سه چیز، وجوب طهارت، کونها بالماء و ان صدقه یکفی للطهاره. این بد نیست که دل ان صدقه رو عطف بگیرید بر مدخول دلت، یعنی بر مدخول علا. دلت علا ان علا وجوب طهارت، علا کون طهارت بالماء، علا ان صدقه یکفی. اونطور هم که عطف گرفتیم اونم درسته، حتی بر اون متبادر هم بگیرید درسته، حتی بر مدخول الان بگیرید درسته. و ان صدقه یعنی صدق تطهیر، یک فیل طهاره یعنی یک فیل حصول طهاره، من غیر شرط عصر یعنی فشار، و من غیر شرط ورود آب، و من غیر شرط عدد قطع. این شرایط رو نداریم الا مخرج دلیل، مگر چیزی را که دلیل از این اطلاق آیه خارج کند و قیدی براش وارد کنه، حالا چه قید اصل باشد، چه قید ورود باشد، چه قید عدد باشد، اون دلیل عبارت است از اجماع یا خبر. خب حالا داریم یا نداریم و تفصیل معلوم اون کتب الفروع باید به کتب فقهی مراجعه بشه. این کتاب کتاب فقهی نیست، کتاب ابطال احکام. خب تا اینجا ما تحر رو به معنی تحر به طهارت شرعی معنا کردیم. حالا گروهی ممکنه بگن تحر و نه قصر یعنی کوتاه کن، گروهی هم ممکنه بگن تحر و نه طهارت، منتها طهارت عرفی که ما ازش تعبیر میکنیم به نظافت، نه طهارت شرعی. این دو قول هم میخوام مطرح کنم. میفرماد که اگر مراد تقصیر و کوتاه کردن ثیاب باشه اونم با طهارت مناسبت داره، به خصوص کسی که طهر و نقصر گرفته تعلیلی که کرده تعلیلش با طهارت مناسبه. گفته خداوند دستور میدهد که لباس کوتاه کنید تا روی زمین کشیده نشود و نجس شود. میبینید خود همون کسی که تحلیل رو به معنی قصر گرفته تحلیلش رو طوری قرار داده که ازش فهمیده میشه که لباس باید طاهر باشد و نجس نشود. و در روایت هم داریم که پیراهن رو بالا بزنید، شمر، شمر سیاب. حالا این عبارت روایت یادم نیست، نقل به معنا میکنم، مثلا شمر سیاب فإن تشمیر سیاب طهور له. حالا عرض میکنم این عبارت شاید این نباشه که من گفتم. پیراهن رو بالا بزن، زیرا بالا زدن پیراهن نوعی طهور است برای پیراهن، یعنی باعث میشود که نجس نشود یا باعث میشود که چرک نشود. پس توجه میکنید که قصر و شمر رو هر دو رو برگردوندیم به یه نحوی به همون تحر. و این ارید تقصیر از سیاب، که اینطور بگیم آیه اینطور داره، سیابکه فتحر به تقصیر یا سیابکه فقصر. اگر بگیم سیابکه فقصر باید تعلیل بیاریم، اما اگر بگیم سیابکه فتحر به تقصیر خیلی راحته، یعنی با کوتاه کردن طاهر نگهش دار، پیراهن جو با کوتاه دوختن پاش نگه دار. بعضی ها اینطور معنا کردن سیابکه فتحر به تقصیر، بعضی گفتن سیابکه فتحر یعنی سیابکه فقصر. وقت اون که گفته سیابکه فقصر باید تعلیل بیاره تا مناسب تطهیر بشه. اونی گفته، اونی که گفت سیاه و کفته هر به تخصیر دیگه احتیاج به تعلیل نداره، خودش مناسب با تطهیر هست. و این ارید از این آیه تخصیر سیاه، یعنی کوتاه کردن سیاه. البته تخصیر من کوتاه کردن منطقه اگر سلاسی مجرد باشه، قصره باشه، قصره صبح باشه، سلاسی مجرد قصره صبح نه قصره، قصره من کوتاه کردنه، اما قصره صبح یعنی صبح رو کوبی رو شست. که گاهی از اوقات بعضی پارچه های سفت و وقتی میخوان بشورن میکوبن، نمیتونن فشار بدن، مثل قالی، مثل گلیم، اینا رو میکوبن، حالا با پاشون میکوبن یا با چوب میکوبن که آب از توش خارج بشه. این اصطلاحا میگن قصر است، یعنی کوبید و شست. اما اینجا خب تقصیره، سالس مزید مزیده، سالس مجرد نیست. و این ارید تقصیر از سیاب، اگر اراده شود از تطهیر کوتاه کردن سیاب، کما قیله، چنانچه نقل شده، چنانچه گفته شده و نقل عن صادق علیه السلام ایزن، هم گفته شده هم نقل شده. اگر این معنا برای آیه گفته شود فیمکن فهم و طهاره هین ایزن، این در این هنگامی که اراده شده تقصیر فهم طهارت ممکن است ایزن، همونطور که اگر اراده شد تطهیر می توانیم طهارت رو بفهمیم، همچنین اگر اراده شد قصر می توانیم طهارت رو بفهمیم. لنده هل مقصود من تفسیر، زیرا قایت و هدف کوتاه گرفتن لباس همینه که نجس نشه یا چرک نشه. کما علل القائل بهی رو متعلق بگیرید به قائل، زمیرش برگرده به این ارید، چنان که قائل به این که چنین چیزی اراده شده تعلیل کرده، که بهی رو متعلق گرفتیم به قائل، زمیرش هم بگردیم به ارید. میتونید بهی رو متعلق کنید به علاله، زمیرش هم بگردیم به کما، به مای کما، مثل علتی که به اون علت معلل کرده قائل حرف خودش را. اینطور هم میتونیم معنا کنیم، کما مثل علتی که علل به اون علت قائلی که این حرف گفته، هر دوش معناش یکیه. علت اینه فإن الغرض منه عدم و اصابت نجاسه زیولها، یعنی علتی که آبازه اینه که زیل دامن این لباس به نجاست آلوده نشه. و و این در سابق اتفاق می افتاده، چون زمین خاکی بوده گاهی بعضی انسان ها در همون زمین عمل تخلی انجام می دادند، وقت لباس اگر رو زمین کشیده می شد برخورد می شد به این نجاست و نجس می شد. گفتن لباس رو بال کوتاه بگیری تا روی زمین کشیده نشه و نجس نشه، آلوده نشه.
لأنها المقصود من التفسير كما أن القائل به
يعني بمقصود من التفسير
يعني كما تقول ما همين تتعامل لديش لك تهارت همو مقصود چیه
به هي رأي بمقصود بجد من منام توسط نمیاد مگر اینکه هم تو کلان دارید توضیح میدید، شما وقتی توضیح برم به مقصود بر نمیگرد
نه به مقصود نه به انها المقصود
نه قصر و علت آورده به این که نجس نشه. فکر میکنم اونتا که من نشدم راحت تر باشه. حالا معنی شما هم ممکن حال با توجیه قبولش کنید، چه لزومی داره که معنی راحت رو بذاریم این دوال معنی سخت. و فر روایت تشمیر و سیابه تهور و لها، در روایت اینطور داریم تشمیر یعنی صبح رو از پاها بالا زدن، در اصطلاح میگیم دامن به کمر زدن. دامن به کمر زدن معنی دیگری داره، معنیش اینه که یعنی همتش رو قوی کرد که کار انجام بده، در کلمات ما اینه، ولی در کلمات عرب شاید معنیش این باشه که یعنی پیرهن رو بالا کشیدن که یه مقدار از پا بیرون از پیرهن باشه و پیرهن رو زمین کشیده نشه. این بهش میگن تشمیر. تشمیر سیاب تهورون لها، یعنی سببون لتهور سیاب، نه خود تشمیر تهور باشه، تشمیر باعث تهارت میشه، یعنی باعث میشه که این لباس نجس نشه. قال الله تعالی و سیاب تفتحر افعی فشمیر، یعنی بالا بزن. و یحتمل، احتمال بعدی رو ذکر میکنن که مراد از تطهیر نظافت باشد، یعنی تطهیر عرفی باشد، نه تطهیر از نجاست که بشه تطهیر شرعی، تطهیر از وسخ و چرک باشد که بشه تطهیر عرفی. و یحتمل ان یکون المراد از تنظیفی که طهارت است لغتا و عرفا، زیرا نظافت مطلوب است لاشاره به ازالت الوسخ و نحوی. گفته شده که چرک رو از لباستون پاک کنید، خب اینم مطلوب شرعه. مطلوب اشاره فقط این نیست که نجاست در بدن و لباس نباشه، مطلوب اشاره اینه که انسان تمیز هم باشه، هم پاک باشه هم تمیز. وقت اگر مراد تنظیف باشد ففهم و وجوب طهارت شرعیه محل تأمله. دیگه نمیتونی از این آیه طهارت شرعی رو بفهمی و اون مطالب قبلی رو بگیم. گفتیم فقلت علا وجوب طهارت سیاب و کونه ها بالماء المعروف، دیگه اینا فهمیده نمیشه. آیه فقط دلالت میکند که لباس تمیز باشه، دلالت بر طهارت شرعی نمیکنه. خب این احتمال ایشون در اینجا ذکر شد که احتمال اینه که مراد طهارت عرفی و لغوی، یعنی نظافت باشه، نه طهارت شرعی. بعدم گفت اگر مراد این باشه دیگه ما نمیتونیم اون استفاده هایی که کردیم بکنیم و نمیتونیم بگیم در اینجا طهارت شرعی واجبه، از آیه نمیتونیم استفاده کنیم وجوب طهارت شرعی رو، یعنی اونی که قبلا گفتیم دلت علیه حالا نمیتونیم بگیم دلت علیه. ولی این احتمال رد میکنند، میفرمان امر دلالت بر وجوب میکنه، طهارت یعنی واجب است و نظافت که اون طهارت عرفی است واجب نیست، اونی که واجب است فقط طهارت شرعیه. بنابراین با کلمه طهر و دلالتش بر وجوب میفهمیم که مراد طهارت عرفی نیست، مراد طهارت شرعیه. اگر این امر دال بر وجوب نبود میتونستیم طهارت رو به معنای طهارت عرفی یا اهم از طهارت عرفی و شرعی قرار بدیم، ولی چون تحل دلالت بر وجوب می کند و وجوب فقط در طهارت شرعی اتفاق می افتد، در طهارت عرفی اتفاق نمی افته، نمی تونیم در اینجا از تحل طهارت عرفی رو اراده کنیم و حتی نمی تونیم اهم از طهارت عرفی و طهارت شرعی هم اراده کنیم، چون اگر اهم رو اراده کنیم معنیش اینه که هر دو فرد واجبند در حالی که یکیش مثلا واجب نیست، پس اهم هم در اینجا اراده نمیشه. لیکن ظاهر الامر الوجوب یه مقدمه است و معلوم عدم الوجوب غیر شرعی مقدمه دوم. ظاهر امر دلالت بر وجوب میکنه و طهارت غیر شرعی واجب نیست، نتیجه اینه پس از این طهر طهارت غیر شرعی اراده نشده. و لحاظا دلیل است در این که یعنی استفاده است از این که طهارت غیر شرعی است از آیه در نمیاد. بعضی ها طهارت رو حمله بر اهم کردن، اهم از طهارت شرعی و طهارت عرفی، وقت نظر اینکه این نظر دادن که طهارت ثیاب لازم است هم برای چیزی که مشروط به طهارت ثیاب است مثل نماز، هم برای چیزی که مشروط به طهارت ثیاب نیست، چون از تحل عام رو فهمیدند. طهارت شرعی واجب است برای نماز، یعنی برای چیزی که مشروط به طهارت، طهارت عرفی واجب است اما نه برای اون که مشروط، چیزی مشروط به طهارت عرفی نیست. چون از طهر هر دو طهارت رو استفاده کردن، گفتن که طهارت واجب است چه برای چیزی که مشروط باشد به طهارت مثل صلات، و چه برای چیزی که مشروط به طهارت نباشد مثل چیزی دیگه. ایشون می فرماد که حالا که معلوم شد طهارت واجب است و ما میدانیم که نظافت واجب نیست، نباید طهر رو بر معنای عام حمل کرد. و وقتی نه بر معنای عام حمل نشد، نباید اینطور فتوا داد که طهارت برای امری که مشروط به طهارت است و برای امری که مشروط به طهارت نیست واجب است، بلکه باید گفت اگر واجب است برای امری که مشروط به طهارت است واجب است فقط، یعنی برای مثل صلات و طواف و امثال ذلک اگه داشته باشه. نمیدونم عبارت رو تونستم توضیح بدم یا نه. و لحاظا برمیگرده به عدم الوجوب غیر شرعی، اشاره به اینجا داره چون وجوب غیر شرعی نداریم، یعنی طهارت غیر شرعی رو نداریم که واجب باشد، وجوب اگر هست مال طهارت شرعی است، اون هم وجوب مقدمی، چون چنین است اگر حمل کنیم، اگر هم کنیم این آیه رو بر شرعی یعنی بر طهارت شرعی، ما حملت علی الاهم، نمیتونیم هم کنیم این آیه رو بر اهم از طهارتی که وجود بگیرد فی ما یجب ازالت و نجاسه فی املا، نمیتونیم طهارت شرعی رو عام بگیریم چون طهارت عرفی دیگه نمیتونه داخل بشه. طهارت شرعی رو نمیتونیم عام بگیریم بگیم هم واجب است طهارت شرعی برای چیزی که مشروط به طهارت شرعی است و هم واجب است برای چیزی که مشروط نیست، چون اگر واجب باشد برای چیزی که مشروط نیست معنیش اینه که طهارت بشه طهارت عرفی نه طهارت شرعی. طهارت شرعی حکمش بگیم وجوبه، اون هم اگر بخواد مقدمه بشه. نه
باید اطلاق داره حمل ما علی شرعیه، اصلا نمیتونیم حمل بر اهم بکنیم بلکه باید بسازه و عمل بینه بکنه، خود بخود داری شرعیه رو انفصال
بله مستفاد اینه که طهارت شرعی واجب باشه، در این فرض داریم بحث میکنیم. ما حملت ماش نافی است، ما حملت الآیه یا طهارت علا اما از این که یکون و این تطهیر فی ما در عملی که یجب ازالت و نجاست در اون عمل مثل صلات ام لا یا در عملی باشد که لا یجب فیه ازالت و نجاست. نمی توانیم هم کنیم آیه رو یا طهارت رو یا وجوب طهارت رو بر اعم، بلکه باید اختصاص بدیم بالاول، یعنی وجوب طهارت رو باید اختصاص بدیم به ما یجب ازالت و نجاست فیه. طهارت واجب است در چنین عملی، طهارت صبح، طهارت صبح در چنین عملی واجب است، در مطلق اعمال واجب نیست. چرا؟ چون وجوب غیر شرعی ما نداریم، یعنی طهارت غیر شرعی واجب نیست. این عبارت توریدی هم میتونیم معنا کنیم که خود راحت تر باشه. و اون اینه که از آیه استفاده میشود وجوب شرعی، پس آیه ناظر است به جایی که وجوب شرعی باشد، یعنی در مثل صلات، یعنی در وجوب مقدمی، اونجا وجوب شرعی هست. مطلقا واجب نمی کند طهارت ثیاب رو، بلکه در صورتی طهارت ثیاب رو واجب می کند که ما بخواهیم با این ثیاب عملی رو انجام بدیم که یجب و ازالت و نجاست در اون عمل. در مطلق اعمال طهارت ثیاب رو واجب نمی کنه، بلکه فقط در چنین عملی طهارت ثیاب رو واجب می کنه. چون دلالت بر وجوب می کند باید این چنین بگوییم که طهارت ثیاب واجب است، اون هم در چنین عملی نه در هر عملی.
از غیر شرعی دلالت نمی کنه.
این بیان اول من بود که چون دلالت نمی کند بر طهارت عرفی، بنابراین استفاده می شود که مطلق طهارت واجب نیست، بلکه طهارت لبعض الاعمال بود، طهارت صبح لبعض الاعمال واجب. این بیان اول من بود. بیان دوم این بود که چون دلالت بر وجوب می کند باید اختصاص بدهیم طهارت ثیاب رو به اعمالی که در اون اعمال ازاله نجاست واجبه. طهارت ثیاب رو در مطلق اعمال واجب ندونیم، بلکه در اعمالی واجب بدونیم که طهارت ثوب در اون اعمال یا ازاله نجاست در اون اعمال واجبه. این معنی دوم رو ترجیح میدم بر معنی اول. این یه خود راحت تره دیگه، اون پیچی که در معنی اول بود نیست. در معنی اول من طهارت عرفی رو داخل کردن، در معنی دوم دیگه به طهارت عرفی کار نداشتن. همین وجوب شرعی که در طهارت هست نشون میده که وجوب طهارت ثیاب مخصوص به چنین عمله، در همه اعمال این وجوب رو نداره.
در مورد
یکی
از
یعنی تو آیه از آیه استفاده میشه دیگه، چون طهر امره، هم داره تو بر وجوب میکنه، باید ببینیم وجوب کجاست.
چون در همه حالات باشه.
بله، وجوب در همه حالات رو که میدونیم نیست، به قول شما از دلیل خارجی میدونیم وجوب در همه حالات نیست، بنابراین اختصاص میدیم به اونجایی که ازاله نجاست درش به عملی که ازاله نجاست در اون عمل باشه. خب ظاهرا به بخش دوم آیه که بر روز فحشا باشه نمی‌رسیم، فکر می‌کنم که بخش اولو اکتفا کنیم. الحمدلله.